شرایطی که در واقع ایجاد شده پیش قدم برای تولید در داخل شدن،
یعنی بیان که اون فناوریش هم بیارن دیگه.
بله اون فناوریش هم دارن میارن و خوشبختانه اونهایی هم که در داخل کشور داشتن تولید میکردن فعالیتشون رو افزایش دادن و در واقع دارن در واقع به سمت میان که هم کالای با کیفیت بهتر و با حجم بالاتری در واقع تولید بکنن و این خبر بسیار بسیار خوبی است. اما آقای راسخ نکته خیلی مهمی رو در واقع خانم اشاره کردن و اون همینی که شنوندگان عزیز ما باید در واقع هوشیار باشن که مکان تهیه کالاهای آرایشی بهداشتی به هیچ عنوان کف کوچه و بازار نیست.
بله.
و بازاری که به شدت آلوده به فرآورده های قاچاق
هست. اینی که ما تعیین نمی کنیم که آقای بقایی.
دقیقاً. و بحث نظارت در واقع رخ میده و این یک هماهنگی بین سازمانی و در واقع فراسازمانی رو میخواد که داره شکل میگیره و الحمدلله نسبت به سالهای گذشته ماهای گذشته بسیار بسیار جلوتر هستیم که حجم در واقع کشفیات قاچاق ما اثبات میکنه این ادعا رو. ولی باز هم نیازمند اینه که در واقع این موضوع بیشتر مورد بحث قرار بگیره، شرایط واردات قانونی در واقع مورد بررسی و نگرش ویژه قرار بگیره و همچنین تسهیل در تولید هم شرایط تولید هم حتما مورد مداقه قرار بگیره تا انشالله کالایی که حالا خوشبختانه یا متاسفانه ما یک حجمی از مصرفش رو در داخل داریم که نمیتونیم صورت مسئله رو پاک کنیم.
درسته.
پس باید بیایم در جهت اول بهبود کیفیت سلامت کالا و همچنین افزایش تولید داخلی که منجر به در واقع اشتغال زایی بشه قدم برداریم.
خیلی متشکرم خانم شکری. من عذرخواهی میکنم درباره لوازم آرایشی اگر احتمالاً حرف تندی زدم قصدم اساءت ادب به بانوان ایرانی نبود، چون شما رو خط بودید گفتم به نمایندگی عذرخواهی بکنم از جناب عالی. و اینکه واقعا 50 شرکت و 50 کمپانی مفلس دنیا از مقابل لوازم آرایشی و بهداشتی بالاخره پولدار میشن دیگه. حالا ای کاش یه قدری فکر میکردیم، ای کاش مسئولان سیاستگذار یه قدری به شادی مردم، تفریح مردم فکر میکردن که مردم به جای شادی کردن و تفریح کردن به سمت این قضایا نرن. اگر ناگفته هست خانم شکر خیلی کوتاه بشتم.
من یکی این که میخواستم توصیه کنم بانوان عزیز مصرف بیرویه نداشته باشن، یعنی این که این کالا این فراورده رو استفاده کنن به طور دائم. خب میتونن حالا در یه مقطع کوتاهی استفاده کردن اونها رو بدن پاک کنند و صورت تمیز نمیدونم حالا بدون رنگی داشته باشن که بسیار هم زیباست. از برندهای معتبر استفاده کنند، از اماکن عمومی از نخرند، از فروشگاه‌های معتبر بخرند. من باز توصیه‌ام این هست که توجه کنن به تاییدیه‌هایی که داره، یعنی اگر یه دونه کالای ایرانی می‌خرند اولا بدونن که داره کنترل میشه، در نهایت این کنترل رو تاییدیه‌هایی که داره بر روش به اونها توجه کنند. با خرید کالای ایرانی باعث بشن که تولیدات افزایش پیدا کنه. مطمئن باشن که اگر یک کالایی در ایران تولید بشه ما کنترل و نظارتمون و وزارت بهداشت روی هر کالای ایرانی بیشتر از کالایی است که وارد میشه و در جای دیگه تولید میشه.
زیباییشون هم ایرانی خواهد بود دیگه، چون کالای ایرانیه.
در نهایت اینکه از هر جایی این رو تهیه کنن، من قبلا هم گفتم دوباره تاکید میکنم، از فروشگاه‌های معتبر بخرن و برندهای معتبر و سعی کنن حتما هم کالاهای ایرانی که دارای تاییدیه‌های از حالا از سازمان غذا دارو هست تهیه کنن. و ما این بررسی‌هایی هم که انجام میدیم به منظور در حقیقت تجدید نظر و بروز کردن استانداردها هست.
بله.
و این بروز کردن استانداردها در حقیقت بر پایه تحقیقات علمی صورت میگیره.
خیلی متشکرم.
این توصیه‌ای بود که میخواستم انجام بدم و شما هم ممنون.
متشکرم. خیلی متشکرم. ان شاءالله مردم حساس شن، چون از هر 10 روج لبی که میخرن 7 تاش ممکنه فلزات سنگین بالا داشته باشه و بالاخره تو 10 تا آدم بخواد انتخاب کنه 3 تا رو خیلی سخته. خیلی ممنونم خانم شکرایی براتون روز موفق میگم. خداحافظ. آقای دکتر بقایی از شما متشکرم.
خیلی متشکرم از شما که موجب شدید که موقع روشنگری بشه و خدا کرده شایبه برای مردم ایجاد نشه.
خداحافظتون بشه.
خیلی متشکرم.
سری به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه ایران، مبادله زندانیان ایران و آمریکا. روزنامه جوان، امام جمعه بروجرد، کار به جایی رسیده که نان خریدن مسئولان می شود ساده زیستی. اسلامی، 125 هزار اصل نهال جنگلی در اراضی بیابانی استان اصفهان کاشته شد. روزنامه کیهان، دولت کدام را انتخاب می‌کند؟ فشار بر محرومان یا مالیات از ثروتمندان؟ روزنامه مردم، سالاری، رئیس جمهور امروز برای تقدیم لایحه بودجه سال 99 به مجلس می رود. روزنامه همشهری، ثبت نام نامزدهای مجلس پایان یافت، 13900 نفر در سودای بهارستان. ابرار ورزشی، دنیزلی رسماً از تاکتور سازی جدا شد. برانکو، جلسه با تاج نداشتم اما همه چیز ممکن است. خب این هم از مطبوعات کشور. بریم سراغ موضوع بنزین. همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصرف بنزین کاهش پیدا کرد، اما شاید یک سال این مصرف بنزین کاهش پیدا کرد، بعد دوباره روند افزایشی خودش رو گرفت، چون اصلا با مکانیزم قیمت نمیتونیم مصرف رو کنترل کنیم، اونم در دراز مدت. در کوتاه مدت امکان پذیر هست. دو مهمان گرامی روی خط ارتباطیمون هستن، میخواییم درباره موضوع مصرف بنزین سوپر که کاهش پیدا کرده باشون گفتگو بکنیم. الان آقای دکتر ناصر رئیسی پد، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن سنفی شرکت های تأمین و توزیع سوخت، الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر رئیسی پد، خدمتتون سلام میکنم.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و تمام هموطنان عزیز. در خدمتتون
هستم. سلامت باشید آقای دکتر رئیسی پد. پیش از آغاز گفتگو، آقای صالحی هم رو خطمون هستن، آقای همایون صالحی، رئیس هیئت مدیره کانون جایگاهداران. آقای صالحی، خدمت جناب عالی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم بامدادان بر شما و شنوندگان محترم و گرامیتون. خوشبخت.
خیلی متشکرم، خدمتتون هستیم. آقای دکتر رئیس پد، شما مخالف کارت سوخت بودید، به کرات هم بهش اشاره کردید، اما اونهایی که الزام کردن کارت سوخت رو اینکه حذف نشه، معتقدن که کارت سوخت مصرف رو کنترل کرد، یعنی حداقلش این که چفت و بست مصرف روشن شد که چقدر مصرف خواهد شد بنزین. واقع مطلب اینه که الان با استفاده از کارت سوخته که ما مصرف رو کنترل کردیم، بالا بردن قیمت باعث شده مصرف رو کنترل بکنیم، و اینکه مصرف بنزین سوپر اگر کم شده به خاطر قیمت، و آیا الان صادر میشه یا نه؟
جناب خدمت، من اولا عرض سلام دارم و به خدمت جناب آقای صالحی دوست عزیزم. مطلب دوم، خود جناب علی من میشنیدم اشاره فرمودید که هیچ وقت قیمت و سهمی بندی بله. نتوانست مصرف رو کنترل بکنه، کمان که در دوره های قبل هم همین اتفاق افتاد. در کوتاه مدت تا مردم عادت بکنند یواش یواش مصرف یه مقدار کمی میاد پایین و بعد آرام آرام باز خودش سر سعودی خودش رو داره و به مرحله اول میرسه. همچنین که من مکرر عرض کردم، بنزین یک کالای مصرفی است، مردم متناسب با نیازشون مصرف میکنند و هر ترتیبی هست مسیر مصرف رو پیدا میکنند و استفاده میکنند. در شرایط فعلی هم خب الان با دقیقا آمار روزانه که نگاه میکنیم رو اقل من در بسیار از جایگاه تهران که نگاه میکنم آرام آرام داره مصرف نیاز مردم مرتفع میشه و مصرف بر میگرده. ممکن روزای اول ما یه مقدار تغییرات پیدا کنه به دلیل سهمیه و بعد هم یواش یواش روند طبیعی خودش رو پیدا میکنه.
بله.
لذا در مورد بنزین سوپر هم که فرمودید به هر حال یه شوکیست که ابتدا هم وارد شده واسه قیمت و مردم یه مقداری بهشون سهمیه داده بودن، سهمیه سوپر در کارتاشون نبود، همه علاقمندن که از اون سهمیه استفاده بکنن. دقیقا بله، یکی از همکاران ما اظهار کرده بودن که مصرف به دلیل بالا بودن قیمت جایگاه دارا موافق نیستن، مردم موافق نیستن. به نظر من اینجور نیست، جایگاه دارا موافق نیستن درست میگم، برای اینکه بنزین با این قیمت گران که وجوهش رو بلافاصله میخوان پس باز پس بگیرن، خب به حال خیلی سخته. سه برابر نیم شدن قیمت بنزین برای ایجاد نقدینگی باز مشکله. دوم اینکه وقتی فراوده فروش نره بعد در مخازن ببنده، با توجه به بهار مسائل و اون پکیجی که مربوط میشه به کسری های فراورده، تبخیر بیش از اندازه حادث میشه، ضرر بیش از اندازه ای رو متوجه همکاران من میکنه، همکاران من که در شرایط فعلی با ضرر زیان و واقعا به سختی میتونن خودشون اداره بکنن، اگر این تبخیرهای غیر متعارف هم تحمیل بشه دیگه به حال مشکل دیگری بر اونا حادث میشه به خاطر جبران نقدینگیش. لذا به تصور من همونجوری خود یه رابطه اشاره فرمودید به آرام آرام باز برمیگرده مصرف چه خودش. روال کنترل مصرفی نیست، روال کنترل مصرف آموزش بهینه‌سازی مصرف، کنترل به حال اتومبیل های پر مصرف برای تولیدشه، به حال ایجاد شرایط برای ترافیک و سفرهای درون شهری تأثیراتی که باید ایجاد بکنن، مجموعه اینا میتواند مصرف رو کنترل کنه. ولی این مصرفی که با این ترتیب عمل کرده به زعم بنده کمتر از 4 ماه باز آرام آرام برمیگرده مسیر خودش.
یعنی الان کم شده به نظر شما مصرف بنزین سوپر؟ آمارها اینجوری نشون میده آقای دکتر؟
قطعا بنزین سوپر که فوق العاده کم شده، بنزین معمولی هم به خصوص در خیلی از مناطق به خیلی خیلی زیاد کم شده. اما عرض کردم
ما نگاه نیستیم رویه
بنزین کالای مصرفی است که
بله درست باید استفاده کنه دیگه. بله
بله.
آقای صالحی.
بله بود.
زنده باشید آقای صالحی. الان قیمت تمام شده یه هر لیتر بنزین برای دولت، چون میدونید بنزین همه جای دنیا تو بازاره، یعنی بازار قیمتشو تعیین میکنه و با مثلا افزایش قیمت ارز مثلا بالا و پایین میشه. میگن آقا قیمت جهانی بنزین مثلا فرض 10 سنت 20 سنت حالا هر چی و بنابر این مثلا اگر دلار توی کشوری فلان قیمت باشه، اون هم معادل همون قیمتش بالا و پایین میشه. الان قیمت تمام شده بنزین تولید داخل، ما که واردات نداریم داخل تولید میکنیم دیگه، قیمت تمام شده بنزین چقدره هر لیترش آقای صالحی میدونید؟
اولا ابتداعا عرض سلام دارم خدمت جناب آقای رئیسی محترم که ارادت دارم به ایشون. من اجازه میفرمایید اولی مقدمه ای رو ورود کنم به فرمایش و پرسشی رو که از آقای رئیسی دارم.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید اطلاعیه شماره اگه اشتباه نکنم 8 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حکایت از این داره که مصرف سوخت حدود 96 تا 98 میلیون نرم 8 ماه اول سال خوب. به حدود 75 میلیون لیتر رسیده. توجه فرمایید.
یعنی 21 میلیون لیتر کاهش مصرف داشتیم.
بله. ببینید اطلاعاتی هم که ما خودمون میدانی از جایگاه کشور که من به ریز از تمام استانها دریافت کردم، کاهش مصرف بیش از 30%.
خب
این در مورد بنزین معمولی عرض میکنم. در مورد بنزین سوپر هم من یه عددهایی را بگم خدمتون که مطمئنا کمک میکنه.
خواهش میکنم حتما بفهم.
ما نمیتونیم تحلیل و بررسی اوضاع کنونی رو داشته باشیم بدون این که یه نگاهی به پیشینه و گذشته داشته باشیم و این سیر و تحول تا امروز رو یه بررسی اجمالی نکرده باشیم. در رابطه با سوپر هم همین اتفاق افتاده. در رابطه با سوپر روزای اول که اصلا مصرف در حدود 150 هزار لیتر بود، توجه می‌فرمایید
قبلا چقدر بوده که شده بود 150 هزار لیتر؟
با بیش از 1 میلیون لیتر بوده. البته در مورد سوپر یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، با توجه به بحث تحریم ها و صادرات فراورده، در واقع میدونید که سوپر الان حدود 1.5 سال هست در کشور با کمبود عرضه روبرو شده، یعنی بیشتر ترجیح دادن صادر کنن تا اینی که به جایگاه های مختلف بدن. البته همیشه تهران خوب میدونید تو این قضایی ها به خاطر اون مسائل سیاسی که در درونش هست مستثنا سعی میکنن اونجا رو بیشتر رضایتمندی رو ایجاد کنن، که این یکی از اون گرفتاری ها و معضلاتیه که این کشور ما پس از 40 سال هنوز نتونسته حل بکنه و مناطق محروم همیشه محرومتر باقی میمونن. الان بنزین سوپر آخرین خبری که من دارم به حدود 400,000 لیتر رسیده
از 1,000,000 لیتری که مصرف میشده.
بله این اکثرم بیش از اونم بوده.
خب.
اومده حدود 400,000 لیتر. منتها من یه نکته رو اینجا خدمتتون عرض بکنم، چون اینا عدد و آمار هست و اطلاعات میتونه کمک کنه. ببینید ما در رابطه با بنزین سوپر با توجه به قیمتی که الان 3500 تومان شده و جایگاهدار باید اینو 3400 تومان خریداری کنه،
درسته.
و بنزین سوپر هم که مصرفش بسیار پایین اومده و در شهرستان‌ها و حتی استان‌هایی که محرومن اصلا قبلا هم این استفاده و بهره مردم از بنزین سوپر بسیار پایین بود، مقدار بنزین الان برای یه فراورده مثلا نفکش 32,000 لیتری حدود 110 میلیون تومان باید جایگاهدار چیکار کنه پول پرداخت کنه.
صحیح.
در حالی که این وقتی که میره تو مخزن ممکنه 10 روز بیشتر کمتر طول بکشه تا اینو ما به مصرف کننده عرضه کنیم.
خب.
در همین مدت فضای خالی مخازن ما که در زیر زمین هست چون بیشتر میشه به علت اون عرض کنم فرار بودن مولکول‌های سبک از طرفی تغییر حجمی که ایجاد میشه،
یعنی ضرر میکنید دیگه، جان کلمه که ضرر میکنید.
بله تغییر زیاد میشه و اصلا برای جایگاهدار دیگه سودی در بر نخواهد داشت. یعنی صحیح. یکی از مشکلاتی که ایجاد و حادث شده فعلا که سازوکاری براش تعریف نکردن مسئله اینه که این اتفاق داره میفته که جایگاهدارم در نقاط که مصرف خیلی پایین هستن علاقه من زیاد نیست به ورود به اینی که خدمت شما عرض بکنم به این سوپر تهیه کنه. و اما در رابطه با اینی که آیا این بالا رفتن قیمت ها یعنی سه برابری کردن قیمت دوم و 50% نرخ اول و اضافه کردن میتواند در کاهش به حال مصرف مؤثر باشه و اینا، در یه مقطع کوتاهی قطعا همین کارو خواهد کرد و کرده الان و ما تجربه سالهای گذشته هم داریم، یعنی از 86 به بعد حتما همینو داری. میدونید که در یه مقطع اونجا موقع هم 75 میلیون بود، یه مرتبه رسید به 65 میلیون. اما یه نکته ای رو باید اینجا ما دقت کنیم. ببینید روش درست منطقی عقلانی خردمندانه برای پایین آوردن مصرف که ما خودمون به عنوان صنف جایگاهدارها طرفدار این هستیم که این سرمایه ملی ما اینجوری هدر نره. ما نسبت به کشورهای دیگه مصرفمون خیلی بالاست، در حالی که در تمام دنیا الان خودروها با در ازای 100 کیلومتر مسافت کمتر از 5 لیتر مصرف میکنن، در کشور ما بیش از 10 لیتره. توجه میفرمایید مسائلی هست، این حمل و نقل عمومی زیر ساختار رو آماده کردن، اینها رو باید به این سمت برد که کاهش مصرف پیش بیاد. نه فقط با گران کردن. کدوم گران کردن؟ گران کردن که مردم قادر نیستن اینو خریداری کنن.
ممنونم جاب صالحی. حالا میفهمید الان قیمت تمام شده حلیت بنزین چقدره؟
من نمیتونم رقم دقیق خدمت
نرسونم ولی
دید خودشون اعلام میکنن به خاطر اینکه خود این مسائل داخلی خود وزارت نفت است، ولی میگن چیزی در حدود 8000 تومان الان برای خودشون این رقم تمام خواهد شد.
8000 تومان هر لیتر بنزین تمام میشه؟
نه نه 8000 تومان رو دارم به اصطلاح عرضه میکنم، میگن چیزی در حدود 4 تا 5000 تومان برای خود دولت این به هر حال تمام میشه.
یعنی دولت سوبسید میده برای بنزین در حال حاضر که قیمتش
بالا بوده؟ بله الان هم اعلام میکنن که هنوز سوبسید داریم میدیم، ولی ببینید بازم من اینو میگم خدمتتون، این تحلیل اشتباهی که در کشور ما بنزین خیلی ارزونه و یک چیز عامیانه در میان مردم افتاده که از آب هم ارزان تر است که 1 لیتر آب رو میدن 2000 تومان فلان، در حالی که بنزین شما نسبت بنزین و سوخت رو نمیتونید انتظایی و مجرد بررسی کنید.
بله بله.
نسبت به سبد درآمدی مردم
اصلا من به ارزان گرون بودن بنزین کار ندارم، میخوام ببینم قیمت تمام شده 1 لیتر بنزین الان 8000 تومانه؟
نه خیر، حدود 4 تا 5000 تومان اعلام کردم، ولی رقم دقیق شو شما بهتر از وزارت نفت یا پالایشگاه اینو بود.
باید شما بدونید آخه آقای صالحی یا آقای دکتر اسفت باید بدونید آقای دکتر اسفت قیمت هر لیتر بنزین چقدر قیمت تمام شده؟
آقای جناب راست شما خیلی نگاه ظریفی دارید
در دفتر
همیشه.
ببینید اولا بنزین استرداد داره، بس قیمت بنزین یا مشتقات پالایش شده باید تابع باشه از قیمت متغیر قیمت نفت. لذا اینکه ما بگیم به صورت ثابت حساب کنیم بگیم که یه روز بنزین چقدر جای این به نظر من زیاد منطقی نیست.
خب اشکال نداره.
در همه جای دنیا هم همینجوره.
تقریبی بگید.
از همونجوری که آیه سالی گفتن بنزین من تصور میکنم یعنی برآورد من با این نسبت به بشکه 60 دلار یه چیزی حدود شاید 4600 تومان در بیاد.
آقای دکتر ما الان این نفتی که شما ازش صحبت میکنید که ما نفتمون که کسی نمیخره که. دو میلیون بشکه از این 4300 که قبلا تولید و صادر میکردیم و میدادیم داخل پتروشیمیا. یا پالایشگاه درسته؟
بله.
برای تبدیل اون به فراورده هم گاز خوراک میدادیم به پتروشیمی همون دیگه.
درسته. بله.
خوراکو که ارزان میدیم.
بله.
نفت هم که به قیمت جهانی نمیدیم.
درسته.
نفتو ارزان میدیم.
بله. درسته.
پس نباید قیمت تمام شده اینقدر باشه.
ببین جابه راسخ من جلسه قبل که خدمتتون بودم
بله.
اشاره کردم در تو دست بحث بر این بود که صادرات ما داریم و چرا واردات و صادرات و بحث برنامه بود. من عرض کردم بسیار 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 جای خوشبختی است که ما بتوانیم حالا همونجوری که آقای سالی اشاره کردن بنزین سوپر رو صادر می‌کنیم و صادر خواهیم کرد، بتوانیم کلیه محصولات فراوری شده و پالا شده رو باید شخص صادر بکنیم.
بله.
رضا به نظر من باید به این شرکت کنیم، یعنی ما با
اینقدر پالا شده آقای دکتر من چرا این سوالو کردم از جناب علی آقای سالی؟ بالاخره شما بزرگواران میدونید که قیمت تمام شده بنزین به طور تقریبی چقدره.
بله.
من برای این پرسیدم که ما الان ما به ازای این 1000 تومان تا 3000 تومان رو کردیم 30000 میلیارد تومان داریم به حساب 60 میلیون نفر میریزیم پول. اگه واقعا قیمت تمام شدهش این نیست، یعنی خیلی بالاتر از اینه، یعنی ما از کجا داریم پول میاریم به حساب مردم میریزیم؟
قیمت تمام شده که به حال با توجه به چون ما وقتی بابت نفت خام پرداخت نمی‌کنیم، اون رو تو محاسبات خودمون هر جوری بخوایم حساب می‌کنیم. چون یه موقع اگر واقعا بخوایم قیمت هزینه‌های پالایش حساب کنیم نه بسیار کمتر است.
خب همون هزینه های پالایش چقدره؟
از بکنم دقیقش رو نمیدونم، برای اینکه استدلال دارید هیچ نقطه دقیقی در این که محاسباتی که با بخوام یک محصولی رو محاسبه بکنیم و بعد همون تشریح تراز در بیاریم
تقریبیش هم نمیشه گفت.
من واقعا ما توتر نیستم، من نمیتونم بگم که پالایشگاه چگونه میشه عمل کرد. اما من یه بحثی دارم جناب رضا اینجوری که شما اشاره فرمودید. اولا ما هنوز رو اون بحث پرداخت به 60 میلیون و حرف دارم باید این پول تو زیر ساخته اصلا
نه میدونم این که دولت مجبور شد اصلا به این سمت سود بره قاعدتا باعثی رفت کسی بودجهشو جبران میکرد. اما خب حالا نه اصلا من نمیخوام روی این قضیه برود کنم، اصرار ندارم روی این قضیه، فقط چون ما به ازای 1000 تومان تا 3000 تومان رو گفتیم میشه 30000 میلیارد، اینم داریم به 60 میلیون آدم میدیم.
بله.
چون این واقعا همچی اتفاقی نمیفته الان.
بله.
و ذهنیت های مختلف دربارش وجود داره. من میخواستم هزینه شو بدونم که میفرمایید نمیدونیم میگه بسیار.
بله.
ممنونم آقای دکتر رئیس فرد براتون از این مفهوم
هست. تشکر.
خدا حافظتون باشه ایشالا. جناب صالحی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم، من فقط یه نکته رو خدمتتون اگه اجازت
هست. خیلی کوتاه لطفا آقای صالحی.
فرمایش شما کاملا درسته، دارن خوراک رو با درصد بسیار زیادی تخفیف به پالایشگاه تحویل میدن. فرمایش شما درسته که نباید نرخ اینقدر باشه، یعنی قیمت تمام شده نباید اینقدر باشه. اینا رو کاملا شما درست میفرمایید جناب آقای راسخ در زمین. ولی اجازه بدید که بیشتر از این من ورود به این قسمت نداشته باشم.
نه منم اصرار نکردم.
بله بله.
نه منم اصرار نکردم دیگه. دیگه وقتی گفتید نه چون گمانه است دیگه.
دیگه ببینید این مسئله دولت نیست. خواهش میکنم من اصلا هیچ کاری به دولتم، من معتقدم دولتم جزی از این نظام و حاکمیتی
که
مجموعا این تصمیم رو گرفتن و تصمیمی که
بله.
خیلی شاید خردمندانه نبود.
بله حالا اجراش به حال اجرای خوبی نبود.
بله.
ممنونم از شما آقای صالح عزیز،
براتون
از
این موفقیت خواهش می‌کنم.
خدا حافظتون باشه انشاءالله.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
وقتی به اقتصاد مولد نگاه میکنی که همه فعالان اون حوزه دائم کار میکنن برای اینکه یک ارزشی به اقتصادشون اضافه کنن، و وقتی نگاه میکنی به اینکه ما قبل از اینکه نفت و کشورمون بیاد یا کشاورز بودیم و باغدار، یا تاجر بودیم یا هنرمند صنایع دستی، وقتی به این چیزا فکر میکنیم، وقتی به این فکر میکنیم که ما دو دهه پیش، حدودا نزدیک به 20 سال پیش، 500 میلیون دلار فرش صادر میکردیم، و وقتی الان به این فکر میکنیم که الان صادراتمون به کمتر از 200 میلیون دلار رسیده، هم دلمون میسوزه، هم دلمون میخواد از مسئولینمون بپرسیم که چرا واقعا همچین بلایی سر صادرات صنایع دستیمون رسیده. حالا من صنایع دستی که عرض میکنم، میخوایم امروز به فرش بپردازیم، چون اصلا فرش از صنایع دستی جداست، یک مرکز ملی برای خودش داره. آقای دکتر کارگر، رئیس انجمن ملی فرش ایران، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر بیژن اربابی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه هنر، هم همینطور. آقای دکتر کارگر، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه.
زنده باشید. آقای دکتر اربابی، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
سلام وقتتون بخیر، متشکرم.
زنده باشید. آقای دکتر کارگر، من آمار رو درست گفتم؟ ما کمتر از 200 میلیون دلار الان صادر میکنیم.
من صدای شما رو نداشتم، اما آمار رو بخوام خدمت شما دقیق شو اعلام کنم. اونجوری که گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، متاسفانه بله، ما در این سالها روند نزولی داشتیم.
صحیح.
طوری که در پایان سال 96 426 میلیون دلار صادرات فرش ما بود، در پایان سال 97 متاسفانه به 238 میلیون دلار رسید، افت بسیار زیادی داشت. و شش ماهه ابتدایی امسال هم متاسفانه عدد صادراتیمون باز افت شدیدی رو تجربه کرده و قریب به 30 میلیون دلار فقط صادرات داشتیم.
در حالی که بعد برعکس باشه دیگه، یعنی دلار که بالا میره، چون مواد اولیه تولید فرش که وارداتی نیست، مگه معدودیش عمدش
عوامل متعدد جناب راست تأثیر داشت توی این نقطه صادراتی. حالا به مواد اولیه اشاره کردید، یکی از این اتفاقات اتفاقی بود که به شکلی خودمون برای خودمون رقم زدیم،
چیکار کردیم
که داخل کشور رقم خورد.
خب.
مثلا ابریشم به هر حال یکی از بخشی از مواد اولیه است که بخش اعظمش وارد میشه از
صحیح.
چین و برخی کشورهای دیگه. متاسفانه توی سال 97 تعرفه واردات ابریشم بسیار بالا رفت.
درسته.
که منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده فرش دستاف ما میشد. اما عامل اصلی که در واقع این افت صادراتی رو رقم زد و نمیشه ازش به راحتی گذشت، تحریم بدخواهانه‌ای بود که توسط ایالات متحده آمریکا رخ داد.
یعنی ما عمده صادراتمون به آمریکا بود.
آمریکا یکی از بزرگترین و بلکه بزرگترین واردکننده فرش دستباف در دنیا.
درسته.
یعنی نه تنها از ایران که از رقبای ما هند و پاکستان و دیگران هم وارد میکنه.
صحیح.
سالانه قریب 200 میلیون دلار فقط خود آمریکا واردات فرش دستباف داره.
صحیح.
و ما هم قبل از این تحریم‌ها در واقع 80 تا 90 میلیون دلار صادرات مستقیم به آمریکا داشتیم که ناگهان در واقع این عدد با خروج آقای ترامپ از برجام حذف شد.
بسیار خوب. آقای دکتر اربابی؟
بله.
خیلی دلم میخواد از شما بپرسم که واقعا تو دانشگاه‌ها، جایی که بدنه کارشناسی حوزه هنر میتونه این زیبایی رو دو چندان بلکه صد چندان بکنه، آیا طرحی خلاقانه وجود داره برای اینکه ما فرشمون رو از این وضعیت نجات بدیم؟ میبینم خب قاعدتاً کسی که هنرمند مثل جنبالی که عضو هیئت علمی دانشگاه هنر هستید، کارتون خلقه، کارتون آفرینشه. اما این وقت تو بازار نگاه میکنیم، آقای دکتر کارگر علامت خوبی به ما نداد، یا حداقل از نبود علامت خوب در بازار فرش برای ما صحبت کردن. مشخصا دانشگاه‌های ما الان چیکار دارن میکنن با این وضعیت؟
جناب رئیس، من سلام مجدد دارم.
درود بر شما.
عرض میکنم من نگاهم یه مقدار متفاوت با برخی دیگر از دوستان هست.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
از سالها تجربه‌مون خوردیم در رابطه با فرش.
خوب.
ما زمانی که وقتی میخواستیم اشتغال بلند مدت درست کنیم، مثل مسائل توسعه آموزش عالیمون برای گذاشتن صندلی‌های دانشگاهی، خیلی با شتاب عمل کردیم. داشتم از اون مقوله‌هایی بود که ما برای در جهت اشتغال کشورمون مثل کشت اتقال پایدار یا سودمندتر اقداماتی صورت نگرفت و مسئولین وقتی میخواستن که مثلا شبکه از اشتغال رو تعریف بکنن، سریعتر میابردن یک نفر رو یک سال شیش ماه پشت دار قالیبافی مینشوندن.
بله.
و ما تورمی از تولید و یا اینکه تولید مازاد بیشتر